ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. فرماندار شهرستان قدس میگوید او به نیروی انتظامی دستور شلیک داده است. یک تولید کننده موتورسیکلت، موتورسیکلت‌های از رده خارج شده را دلیل آلودگی هوا دانست. و پاپ فرانسیس از سرکوب معترضان در عراق انتقاد کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد دستور شلیک به سمت معترضانی که وارد فرمانداری شدند را او صادر کرده است. لیلا واسقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که به نیروی انتظامی دستور داده به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.
5 نفر یا 6 نفر اینجا بیشتر نبودن. به جای اینکه جلوی در وایسن، وقتی دیدن جمعیت با مثلا خشم اومدن، ترسیدن اومدن سمت عقبتر، جلوی در به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن، داخل شدن. لباسش همونی که میبینی، لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
به گفته فرماندار شهرستان قدس، سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در سرکوب معترضان این شهرستان فعال بوده است. یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت بخش اعظم آلودگی هوای تهران را ناشی از فروش دوباره موتورسیکلت‌های از رده خارج دانست. به گفته ابوالفضل حجازی، موتورسیکلت‌های با عمر بیش از 10 تا 15 سال که توسط پلیس متوقف شده، بعد از چند سال به جای اسقاط شدن توسط یکی از سازمان‌ها به مزایده گذاشته می‌شود. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، از سرکوب معترضان ضد دولتی در عراق انتقاد کرد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم هفتگی شکرگزاری درباره شرایط در عراق گفت:
"Seguo con preocupazione la situazione in Iraq."
من اوضاع عراق را با نگرانی دنبال می‌کنم. خبر دردناک واکنش خشن به تظاهرات معترضان در چند روز گذشته را که منجر به مرگ ده‌ها تن شده است شنیدم. در جریان اعتراضات ضد دولتی در عراق که از 2 ماه پیش آغاز شد، بیش از 420 تن کشته و 100 تن مجروح شدند. و ما در ایران، گروهی از هنرمندان ایران در حوزه‌های سینما و موسیقی و تئاتر شنبه در بیانیه‌ای به آنچه سرکوب خشونت‌بار و خونین تظاهرات آبان ماه اعتراض کردند. رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، حسین علیزاده، فاطمه معتمداریا، داریوش مهرجویی و کیهان کلهر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره جوانان جان باخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شده و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. به دنبال افزایش بهای بنزین در 24 آبان، بسیاری از شهرهای ایران برای چند روز شاهد تظاهرات بی‌سابقه بود که گفته می‌شود شمار زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. نویسندگان این بیانیه پرسیدند و تصریح کردند: با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. بیانیه 37 دست‌اندرکار حوزه‌های سینما و موسیقی و تئاتر پس از آن انتشار می‌یابد که بسیاری از ایرانیان در روزهای اعتراضات پس از 24 آبان هنرمندان ایرانی را به خاطر واکنش نشان ندادن به خشونت‌ها بر روی شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. مقام‌های حکومت ایران هنوز به طور رسمی در خصوص این بیانیه واکنشی نشان ندادند. هرچند تاکنون آماری رسمی از سوی مقام‌های حکومت ایران در مورد آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر انتشار نیافته، اما طبق برآوردهای رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ حکومت به اعتراض ناراضیان دست کم 161 کشته و حدود 5000 بازداشتی بوده است. با این همه وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات آبان را 366 تن اعلام کرده است. این در حالی است که دادستان کل کشور روز شنبه آمار منتشر شده درباره شمار کشته ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را رد کرد و در این حال هیچ آماری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره تعداد افراد کشته شده و بازداشت شده در جریان اعتراضات گفت: من آخرین آمار را ندارم. و اضافه کرد: خوشبختانه افرادی که خارج از کشور هستند هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند. آمارهای مختلفی می‌دهند و هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد. پایان نقل قول. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن نامعتبر دانستن آمار اعلام شده درباره کشته شدگان اعتراضات آبان، وعده داد که دادستانی کل کشور بر اساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی آمار را اعلام خواهد کرد. با این حال وبسایت کلمه روز شنبه خبر داد که پیکر 156 تن از قربانیان اعتراضات اخیر ایران در بهشت زهرای تهران دفن شده و 80 پیکر دیگر نیز به شهرستانهای ایران فرستاده شده است. این ارقام نیز از سوی مقامات حکومت ایران تایید نشده است. و ما بشنویم از جشنواره فیلم تالین که شب گذشته با شرکت 7 سینماگر ایرانی به کار خود پایان یافت. محمد عبدی.
بیست و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که برای سالها میزبان سینماگران ایرانی بوده و امسال هم 7 سینماگر ایرانی از داخل و خارج از کشور در این جشنواره حضور داشتند و برخیشان با جوایزی در دست به خانه بازگشتند. شبی که ماه کامل شد، ساخته نرگس آبیار در بخش مسابقه حضور داشت و جایزه بهترین فیلم تماشاگران را از آن خود کرد. فیلمی که در نیمه اول به یک فیلم عاشقانه شبیه است و در نیمه دوم به اکشنی بدل می شود که ماجراهای برادر عبدالمالک ریگی را در قبال همسرش روایت می کند که به خشونتی تلخ کشیده می شود. در بخش مسابقه فیلم های اول 3 سینماگر ایرانی حضور داشتند: جهان با من برقص، ساخته سروش صحت با بازی علی مصفا داستان مردی را روایت می کند که در آخرین ماه های عمرش به سر می برد و دوستان او در خانه‌ای در شمال ایران به او می پیوندند. مسئله رابطه دوستانه، عشق و مشکلات و دنیای هر یک از آنها روایت فیلم را شکل می دهد. روایتی که گاه با فضای سورئال می آمیزد و فیلمساز سعی دارد از داستان بارها گفته شدهش آشنایی زدائی کند. فردا ما آزادیم، ساخته حسین پور یوسفی از آلمان، داستان درگیر کننده یک مرد ایرانی و همسر آلمانیش را در سالهای انقلاب ایران روایت می کند که با سقوط شاه با شادی به ایران باز می گردند، اما رفته رفته با خشونت انقلابی روبرو می شوند و سرانجام تلخی رقم می خورد. بازسازی ایران و فضای اوایل انقلاب نسبتاً موفق است و فیلمساز می تواند در اولین ساختش تماشاگر را با خود همراه کند، با استفاده های دقیق از حرف های روح الله خمینی در لابلای سکانس ها که رفته رفته از سخنانی با وعده آزادی به شکستن قلم ها می رسد. بهمن طاووسی دیگر فیلمساز ایرانی است که فیلمی در بولیوی به اسم نام گلها ساخته، درباره دهکده‌ای که چگوارا 50 سال پیشتر در آنجا کشته شده. فیلمی با ریتمی کند که به نظر می‌رسد فیلمساز توجه زیادی به ثبت صحنه‌ها از نوع نزدیک به سینمای سهراب شهید ثالث دارد. مسخره باز ساخته همایون غنی‌زاده، متری 6.5 ساخته سعید روستایی و سخبوز ساخته نیما جاویدی دیگر فیلم‌های ایرانی بودند که در بخش‌های مختلف جشنواره نمایش داشتند. امسال 250 فیلم بلند و 300 فیلم کوتاه و انیمیشن از 77 کشور جهان در این جشنواره گروه A حضور داشتند و جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه به فیلم کنتورا ساخته آنشول چاهان از ژاپن رسید.
محمد عبدی گزارش میداد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران در باره جایگاه مجلس در کشور گفت این جایگاه پس از رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. او همچنین درباره شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در آن به تازگی تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته شد افزود که این شورا موقتی است و قرار نیست به جای مجلس تصمیم بگیرد. رضا جمالی.
کمتر از دو هفته پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در نشستی خبری در واکنش به انتقادها درباره نحوه تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت:
بله، من مطلع بودم، در اتفاقا پنجشنبه هم با آقای رحمانی صحبت کردم راجع بعضی از مشکلات این امر، اما در محل اجرا بله اقناع عمومی حتما لازم بود و الان هم هست. به نظر من هنوز ابعادش روشن نیست.
او در واکنش به انتقادها به شورای سران قوا که به جای مجلس اقدام به تصمیم گیری در افزایش قیمت بنزین کردند، این چنین پاسخ داد:
این امر موقتی است، یعنی رهبری برای شرایط فعلی فرمودن که یه سازوکارهایی در این شورا در نظر گرفته شد. البته در اون شورا هم واقعا مقید هستیم که قانون‌گذاری نشود. این موقت فقط برای همین بحران فعلی است.
حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی در شورای سران قوا عضویت دارند و تشکیل آن به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. رئیس مجلس ایران همچنین در واکنش به اعتراضات اخیر سراسری در کشور همچون دیگر مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بخشی از معترضان را آشوبگر توصیف کرد.
مشکل اونجاست که این تبدیل میشه به یک نوع رفتار خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح سرد، سلاح گرم. یکی از این شهرها افتادن تیربار هم استفاده کرد. این اشکاله.
در حالی رئیس مجلس ایران مدعی استفاده شماری از معترضان از سلاح شده که تصاویر ویدیویی بیشماری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده عکس این ادعا را نشان می‌دهد، به طوری که به طور واضح نیروهای امنیتی و ضد شورش حکومت ایران به طور مستقیم در حال شلیک به معترضان هستند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیر دست کم 161 نفر از شهروندان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اما علی لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نقش و جایگاه مجلس گفت: وظیفه مجلس به گفته او ریل گذاری پس از رهبر انقلاب است.
اینکه یک نهادی که امام فرمودن در رأس امور هست به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است، مرتبه بعدش مجلس است، ریل گذاری میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، در ارزیابی این بخش از سخنان علی لاریجانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
چیزی که قرار هست بعد از آقای خامنه ای شکل بگیره، چیزی که قرار هست آقای خامنه ای تحویل بده، در این ساختار طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی نباید قدرتمند باشه، رئیس جمهور دیگه نباید به قانون اساسی نفر دوم باشه و طبیعتاً مجلس شورای اسلامی هم نباید به یک شاخ، به یک رقیب برای نهاد رهبری یا رهبر سوم جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
همچنین قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، معتقد است هیچگاه مجلس در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی در رأس نبوده است.
مجلس هیچ وقت در رأس امور نبود. در زمان خمینی هم مجلس میخواست در مسائل جنگ و اینا دخول بکنه و ایشون گفت تو چه حقی مثلا دخالت نداره. مجلس حتی نظارت هم نمیتونه بکنه. مثلا نهادهای گردنکلفت کشور که زیر نظر رهبره حتی از تحریم و تفحص مجلس معافن.
اما رئیس مجلس ایران در نشست رسانه‌ای خود درباره موضوع رابطه با آمریکا گفت که درهای گفتگو با این کشور بسته نیست.
اراده سیاسی برای حل این موضوعات همیشه هست، یعنی بن‌بستی به نظر من نیست و افرادی هم هستن الان گفتگوهایی داره میکنن، برخی از کشورها هم داره تلاش میکنن، ما هم درها رو نبستیم. همینقدر عقل رو اگر مسئولین آمریکایی داشته باشن که از تجربه گذشته استفاده کنن، خب میتونن این مسئله رو حل کنن، راه بسته نیست.
این اظهارات در حالی است که آیت الله علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده و در آن سو نیز مقام‌های دولت آمریکا هم اعلام کردند تا تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها به سیاست فشار حداکثری خود ادامه خواهند داد.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید در مورد نقش تصمیم گیری مجلس در جمهوری اسلامی و سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر در ساعت 23:30 نیمه شب.